رادیو سلامت.
رادیو سلامت هم صدا با شما در لحظه های زندگی. آگاهی از بیماری ها،
راه‌های انتقال و درمان آنها،
پیشگیری از بیماری ها
و تازه ترین یافته های پزشکی دنیا
در رادیو سلامت.
سرم باز شد، برق فروزنده بود، شعله سوزنده بود، منزل پایان عشق نقطه آغاز شد، منزل پایان عشق نقطه آغاز شد. خاطرهای شبا چون شفق آفتاب آمد و در خاطرم باز خصوصاز شد، خاطرهای شبا چون شفق آفتاب آمد و در خاطرم باز خصوصاز شد. شوق شد و شور شد، شعله شد و نور شد، تا دل شیدای من با تو هم آواز شد. شبنمی از باده شوق به کامم فشاند، شبنمی از باده شوق به کامم فشاند، گریه شد و خنده شد، بوسه شد و ناز شد. شبنمی از باده شوق به کامم فشاند، شبنمی از باده شوق به کامم فشاند، گریه شد و خنده شد، بوسه شد و ناز شد. عشق بر جان من آتش سوزان فکند، گرچه سبب سوز بود باز سبب ساز شد.
اینجا رادیو سلامت، ایستگاه تندرستی، موج آرامش، ردیف همدلی.
امیر جو را با آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد. و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی.
به نام آفریدگار یکتا، برنامه طب ایرانی رو آغاز میکنیم و دعوت میکنیم تا پایان شنونده باشید. غذاهای مفید، غذاهای غیر مفید، غذاهای فراسودمند، غذاهای تراریخته و غذاهایی که میتونن برای سلامتی ما مضر باشن. آیا باید قند و شکر رو کلن حذف کنیم؟ چه روغنی برای بدن ما مفیده؟ آب لیمو، آب غوره، ترشیجات، آیا اینها برای معده ما مضر هستن؟ سس‌های مختلفی که این روزها استفاده می‌کنیم، نوشابه‌های انرژیزا، قهوه و نسکافه، آیا اینها برای سلامتی ما مفیدن؟ در این برنامه طب ایرانی راجع به غذاها می‌خوایم صحبت کنیم، راجع به سردی‌ها، گرمی‌ها، ترشیجات، پرخوری‌ها، درهمخوری‌ها و انواع عادات غذایی که ما داریم. دعوت می‌کنم از طریق 3102 پیامک و 021-2265-2776 سوالات خودتون رو برای ما بفرستید. در این برنامه طب ایرانی من کیانا فرعی به اتفاق علیرضا رستم‌پور که صدای ما رو درست و دقیق و شفاف به گوش شما میرسونه و فرزاد محمدی که هماهنگ کننده برنامه است و سرکار خانم خضری که تهیه کننده و تنظیم کننده برنامه هستند با شما خواهیم بود. مهمان و کارشناس این برنامه دکتر حسن اکبری، متخصص آسیب شناسی، دانشجو دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و متخصص طب سنتی ایرانی. آقای دکتر، عرض ادب و احترام، خوش آمدیم به برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان عزیز و بزرگوار و مهربون و سرکارالی و همکاران خوبتون که زحمات زیادی رو از اول صبح دارن میکشن تا ما دقایقی در خدمت مردم عزیزمون باشیم. من اجازه میخوام یه عرض تسلیتی هم داشته باشم بابت جنایتی که صهیونیست‌ها بر علیه بچه‌ها و خانم‌ها و تمام آدمای مظلوم بی‌دفاع فلسطین انجام دادن. انشالله که خداوند متعال به ما کمک بکنه که بتونیم به هر حال به این مردم مظلوم یاری رسانی داشته باشیم.
انشالله امیدواریم که صلح و آرامش بر خاک پاک فلسطین بر همه خاورمیانه و بر همه دنیا حاکم باشه انشاءالله. که در واقع آقای دکتر، حالا صحبتی که ما با شما داشتیم رجوع به غذا هم میخواییم صحبت کنیم، توصیه به صلح و دوستی در طب ایرانی هم جایگاه خیلی ویژه‌ای داره. یعنی طبیه که دستوراتش مبنی بر اینه که ما تندخویی رو کنار بگذاریم و امیدواریم که در واقع صلح برقرار بشه انشاءالله.
انشاءالله نهایت هدف اسلام صلح جهانی
انشاءالله. بله،
منتها خب همیشه اون تمه‌ها زیاد خواهی‌ها اجازه نمیده دیگه.
بله، به هر حال انشاءالله امیدواریم که همه به ویژه کودکان در آرامش و نشاط و شادی باشند و ما در هفته آینده با روحیه بهتر در شرایط بهتری با دکتر اشوری صحبت کنیم. خب قراره که صحبت کنیم راجع به غذاها، میوه ها و روغن ها و حبوبات و خوشبار و چای و دمنوش ها و خلاصه انواع شیرینیجات طبیعی، شیرینیجات مصنوعی و همه رو با هم صحبت خواهیم کرد. اما ابتدا بریم محضر طبیب باغبانان که در واقع بشنویم و بعد هم مفصل با دکتر اکبری صحبت خواهیم کرد.
در محضر طبیب.
سلام دوستان، روزتون بخیر. من دکتر حمید شمسی باغبانان، متخصص طب ایرانی و استادیار دانشگاه علوم پزشکی البرز هستم. امروز با شما در مورد خواص مویز صحبت میکنم. همونجوری که میدونید مویز در حقیقت انگوری هستش که روی شاخه خشک میشه، یا بهتره بگیم که یک حالت نیمه خشک پیدا میکنه. بهترین نوع مویز، مویزی هستش که پرگوشت باشه و مقدار دانه اون کم باشه. مزاج مویز گرم و تر هستش، بنابراین مناسب افرادی هستش که مزاج سرد دارند و توصیه میکنیم که افراد جوان یک مقدار کمتر استفاده کنند و برعکس به شدت توصیه میشه که افرادی که پا به سن گذاشتن و در فصول سرد از اون استفاده بکنند. مصرف مویز سبب میشه که در حقیقت افراد توانایی جسمی بیشتری پیدا بکنند. اگر مویز از انگور سفید به دست بیادش، مقدار گرمی اون کمتر میشه و اگر از انگور سیاه به دست بیاد، مقدار گرمی اون بیشتر میشه. یکی از خواص خیلی خوب مویز این هستش که معده رو تقویت میکنه. افرادی که ضعف معده دارن، در حقیقت غذا روی دلشون میمونه یا دچار ضعف گوارش هستن، با خوردن مویز در بین دو وعده غذایی کم کم کمک میکنن که معدهشون یک حالت پاک شدگی پیدا کنه. اگر به این نیت مویز رو میخورن، حتما دانه مویز رو هم استفاده بکنند. خصلت دیگه مویز این هستش که سبب لینت مزاج میشه. اگر یک مقدار مویز رو در آب خیس کنید و همراه اون آب خیس میل کنید، کمک به لینت مزاج خواهد کردش. حالا اگر بیایید مویز رو در آب خیس کنید و یک مقدار شکر اضافه کنید و اون رو بپزید، یعنی یک حالتی مثل کمپوت مویز درست کنید، بسیار نافع خواهد بود برای درمان کردن سرفه. یکی دیگه از خواص خوب مویز این هستش که کبد رو هم تقویت میکنه. افرادی که مشکل کلیه دارن، در صورت استفاده زیاد از مویز توصیه میکنیم که مقداری هم عناب همراه مویز استفاده بکنند. یه نکته دیگر هم خدمتتون عرض کنم، اینم این هستش که در حقیقت مویزی که بدون دانه باشه رو کشمش میگن و خواص کشمش و مویز در حقیقت بسیار نزدیک به هم هستش. امیدوارم همیشه با مراعات دستورات درست بهداشتی سالم باشید. تا گفتمان دیگر، خدا نگهدار.
در محضر یک طبیب بودیم، اما محضر طبیب دیگر دکتر حسن اکبری که متخصص آسیب شناسی هستند و متخصص طب سنتی 936-316 گفته دیگه موجه این تعارفات و جملات اضافه رو حذف کنه، سوالات مردم رو بپرسه. دکتر دیگه سوالات مردم دیگه. خب دکتر اکبری، سوال خیلی زیاد داریم واقعا، من دارم نگاه میکنم. گفتن که در مورد خواص مشاهیر طبی بگی. 912-243 من اول سوالات رو دکتر میخونم بعد خدمت شما هستیم. 912-123 گفته که آیا مصرف شکر قهوه و قند قهوه در دیابت مشکلی نداره؟ 903-354 گفته آیا درست سس و مایونز رو با ماست ترکیب کنیم؟ من پس غذا خیلی طرفدار داره دکتر اکبری. حالا منم به احترام شنوندگان کمتر صحبت میکنم، در خدمت شما هستم. بفرمایید.
من اول یه مقدمه عرض بکنم. یه روایتی هست اونجا که یادم هست مربوط هستش به حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم، البته احتمالاً از زبان مبارک ائمه اطهار هم این بوده.
بله.
فرمودن المعدتو بیتو کل دا والهمیتو رأس و کل دوا، یعنی معده خانه تمام بیماری هاست
واقعا.
و پرهیز سرآمد همه دارو هاست
واقعا.
این چقدر قشنگه.
خیلی.
حالا من میخوام یه ذره اول راجع به غذا صحبت کنم، بعد ببینیم چه با چه روش های این غذا داره تو سلول های ما، از لحاظ سلول مولکولی چه اتفاقی میفته، بعد بریم، چون برنامه ما باید یه مقداری برنامه جامع باشه.
بله.
همش راجع به این که مثلا آبگوشتی عدسی چیه صحبت نکنیم، یه کمی علمی تر باشه.
دقیقا. خب
ببینیم کلن غذا نقشش در بدن و سلول های ما مثل بنزین برای ماشین، دارم خیلی خودمونی
بله، بله.
یا موتورسیکلت، فرق نمی کنه، سوخت در واقع بنزینی، ماشین بنزینی، موتور بنزینی. چرا حالا من میگم؟ برای اینکه مکانیزم سوختن مواد در موتورهای دیزلی متفاوته، من اصلا وارد اون نمیشم. ببینین در ماشین های بنزینی اینطوریه که از یک طرف سوخت و هوا میاد وارد میشه، شمع جرقه میزنه، اون منفجر میشه و موتور رو به گردش در میاره. دقیقاً همین کار داخل سلول ما هم انجام میشه، یعنی میلیون ها شمع کوچولو داخل بله. هر سلول ما هست، از این میلیارد ها میلیارد سلولی که وجود داره، تو هر سلولی میلیون ها شمع کوچولو وجود داره که به اینا میگن الکترون کریل مولکول، یعنی مولکول های انتقال دهنده الکترون، این شمع های کوچولو جرقه هایی میزنن و باعث سوختن اون سوخت میشن در داخل سلول که سلول بتونه در واقع کار خودش انجام بده. خب تا اینجا متوجه شدیم که اصلا
قضا
در واقع مکانیزم قضا چیه. حالا غذا شامل چیا هستش؟ غذا غذای اصلی یا قنده یا چربیه یا پروتئینه. خب ولی یه نکته داره، برای اینکه این قند یا چربی یا پروتئین در داخل سلول های ما خوب بسوزه، یعنی اون شمعای کوچولو جرقه بزنن و این مواد غذایی تبدیل به در واقع انرژی بشن که سلول های مثلا سلول مغز ما کار کنه، مغزمون خوب فکر کنه، یا گوشمون خوب بشنوه، یا چشممون خوب ببینه، لازم هستش یه مواد دیگه‌ای در کنار این قند و چربی و پروتئین باشن تا این اتفاق بیفته. اینها رو دانشمندای عذرخواهی میکنم،
خواهش میکنم دکتر،
علم تغذیه این مواد ریز رو بهشون میگن کوآنزیم یا کوفاکتور. کوآنزیم ها همون ویتامین ها هستن که شنیدین.
آره.
مثل ویتامین های محلول در آب و ویتامین های محلول در چربی. کوفاکتور ها مواد معدنی هستن. مثل چی؟ مثل آهن، کلسیوم، فسفر، پوتاسیوم، یود، روی، منیزیم، منگنز، اینا مواد معدنی هستن که اگر نباشن و یا به میزان کافی نباشن، متاسفانه اون قند و چربی و پروتئین که به عنوان غذا هست خوب در بدن ما و در سلول های ما تبدیل به انرژی نمیشن. یه مثال میزنم. ببینید الان نانی که ما مصرف میکنیم در کشورمون متاسفانه کوانزایم و کوفاکتور به اندازه کافی نداره. البته تلاش هایی از طرف مسئولین شده، مثلا اومدن به آرد مثلا آهن اضافه کردن، یا بعضی جاها ریزمغذی ها رو میان اضافه میکنن، ولی ما غافل از این هستیم که خداوند متعال در داخل همون گندمی که آفریده هم کوآنزیم ها رو به اندازه کافی و مناسب قرار داده که ما دچار مسمومیت مثلا با آهن نشیم، دچار مشکلات نشیم، هم کوفاکتور ها رو قرار داده. ببینید گندم سه قسمت داره، یه قسمتش اون نشاستشه که اصطلاحا بهش میگیم اندوسپرم، بیش از 90% وزن گندم رو اون قسمت نشاسته ایش تشکیل میده. یه قسمت سبوس داره که عمدتا فیبره که جلوی یبوست رو میگیره و ویتامین های محلول در آب مثل ویتامین بی و گروه ویتامین های بی و ویتامین سی هستش، و قسمت جنین جوان ساز گندمه که هم ویتامین های محلول در آب داره، هم محلول در چربی رو داره، هم همه عناصری که بدن ما نیاز داره رو مثل آهن، کلسیوم، پتاسیم، روی، یود، منیزیم، منگنز، همه اینا رو در داخل اون داریم. متاسفانه به دست استعمار حدود 80-90 سال پیش گندم ما رو اجبار کردن که حتما گندم سفید بدون سبوس و بدون جوان گندم باشه. پس بنابراین ببینید سلول های ما برای این که بتونن کار خودشون رو درست انجام بدن، ما باید گندم کامل رو تبدیل به نان کامل بکنیم، یا حالا جوی کامل رو تبدیل به نان جوی کامل بکنیم که برای ما تغذیه خوبی ایجاد بشه. این پیام اول علمیمون.
درست.
حالا شما سوال کنید من در خدمتم.
خواهش کم اختیار داری. خب ممنونم از فرزانه شهرروز لطف داشته به برنامه. آقای دکتر ما خیلی سوال داریم در مورد اینکه چه چیزایی بخوریم چه چیزایی نخوریم. بله. من کلی اونایی که شایع‌تر هستن و از حضورتون میپرسم. بله. چون دیابت سوال داره. بله. و میدونم حالا جز مواردی که شما روش خیلی تحقیق و در واقع کار کردی، من ازتون میپرسم. 909-822 گفته آقای دکتر، حالا نمیم کدوم آقای دکتر، میگن که کسی که قند خون داره اصلا نخوره. شما همچون چیزی که من نشدم بگیم.
چرا؟
گفتیم؟
مطلق ما من نمی کنیم، ولی اولا عسل ها متفاوت هم میزانش باید خیلی کم باشه. ببینید همون مثال شمای کوچولو رو که گفتم داخل سلول هست. در دیابت چون فرد دیابتی چرا دیابت میگیره؟ چون به اندازه کافی انرژی نداره که اون شمع کار کنن قند رو بتونه بسوزونه. به خاطر همین قند در بیرون سلول و در فضای خارج سلولی فراوونه، سلول ها از گرسنگی دارن میمیرن.
آره.
آدم قندی میبینی که همش دوست داره یه چیزی شیرین بخوره.
آره
ولی چون انرژی به اندازه کافی نداره این قند تو خونش میره بالا، عوارض ایجاد میکنه، ولی سلولاش به حال در حال حالا اصطلاح مردن خوب نیست، مثلا در حال ضعف هستن. ببینید یه مثال میزنم برای فرد دیابتی. فرد دیابتی خانم دکتر مثل یک قایقیه که اون سرنشینهاش در یک اقیانوسی از تشنگی میمیرن، یعنی بیرون پر آبه.
آبه آره.
ولی اینا نمیتونن از آب استفاده کنن. چرا؟ چون انرژی ندارن. ما چرا در دیابت وقتی ورزش میکنیم قندمون میاد پایین؟
بله.
چون ورزش انرژی اون شم کوچولوها رو میبره بالا، در نتیجه قند اجازه مصرف پیدا میکنه. پس یادتون باشه هر چیزی که انرژی سلولی بتونه بده میتونه کمک بکنه به یه قندی. مثلا دارچین چون انرژی سلولی رو میبره بالا قند میاره پایین، زنجبیل چون انرژی سلولی رو میبره بالا قند میاره پایین، زعفرون همین کارو میکنه. خب حالا میگن که یه آدمی که الان بیرون سلولش پر قنده، ما اگه عسل بدیم شما میدونید که درسته که عسل به جز قند چیزای دیگه هم داره، ولی باز توان مصرف قندها رو نداره، ضعیفه. ما اگه بیرون این قایق بازم بیایم فرض کنید که آبو زیاد کنیم، کمکی به این سلول ها نمی کنه. حالا ما میگیم به میزان خیلی کم، مثلا روزی یه قاشق چای خوری اینا مجازن، روزی یه دونه خرما مجازن، به شرط اینکه نکات دیگر رعایت کنن. یادتون باشه کسی که دیابتیه بهترین چیز براش آب داغه. چرا؟ چون یه آب میشه حامل انرژی، قند میاره پایین. حالا اگه آدم دیابتی همش آب یخ بخوره است، آب سرد بخوره، چون انرژی رو آب سرد میاره پایین، قندش میره بالا.
خیلی خب، میدونی دکتر چرا راجع به عسل و دیابت پرسم؟ چون خیلی ها سوال کردن
که میشه عسل بخوری یا نه.
آره عسل بخوری یا نه. من
خیلی کم محدود،
من خدمتتون نبودم، سرکار خانم دکتر کاظمی بودن،
بله.
مطرح شده به خاطر همین در واقع پرسم. 935-984 متشکرم لطفتون نسبت به بنده و برنامه. اما خیلی سوال داریم، یه بخشی هم سوالات تلفنی شما هستن، 0-21-22-65-28-76. حتما سوالات مربوط به بیسکویت و روغن رو هم از دکتر اکبری میپرسم. بشم
با عرض سلام خدمت آقای دکتر، میخواستم بپرسم، من خانم 48 ساله هستم که مدت چند ماه قوزک پام با آب آورده، به قول معروف وقتی مراجعه کردم به دکتر بعد از دردی که ایجاد شده بود تو پام، مدت بعد که به دکتر مراجعه کردم گفتم پاتون آب آورده، میخواستم ببینم حالا بجز این داروهایی که من مصرف میکنم و دکتر توی این دو سه سری به من داده، راه حل دیگه هم داره برای بهبود پام یا نه. بعد وزنم هم 79 کیلو قدم، 170 اضافه وزن توی این چند سال داشتم، کاملا دلیلش اینه یا دلیل دیگه ممکن داشته باشه به جز کشیدگی ربات پا؟ ممنونم، متشکرم.
با سلام، لطفا بفرمایید از نظر طب سنتی بهترین غذاها و مواد خوراکی فصل پاییز که هم طبع گرمی داشته باشند هم خونساز باشند کدام ها هستند؟ خیلی ازتون ممنون میشم. با سپاس.
من دو تا سوال دارم. یکی اول فروردین شوهرم کرونا گرفت، تا حالا همش میناله و ریاض درد میکنه. یکی هم اینکه اصلا خوب نمیشه، شبانه روز میناله، هیچ غذایی هم آنچنان نمیخوره. یکی اینکه خودم تب سرد دارم، میخوام از آقای دکتر لطف کن بپرسین کسایی که تب سرد دارن رطوبت بدنشون زیاده، چه غذاهایی باید بخورن، چه دمنوشایی؟ اگه لطف کنیم بفرمایید خیلی ممنون میشم. از برنامه خوبتونم خیلی ممنونم. خدا حافظ شما.
آقای دکتر، من صابونه چای شیرین نمیخورم چون از شکر و قند بدم میاد، بعد چون غلظت خون دارم میخوام ببینم من اردشیره بخورم این فشارم رو بالا نمیبره، چون من غلظت خون دارم یه 6 سالیه، حالا میترسم اردشیره. میشه منو راهنمایی کنید؟ خدا نگهدار.
بپرسم که حبوباتی که 3-4 سال مونده ولی هیچ اتفاقی نیفتاده، یعنی شپیسک نزده، فقط یه حالتی خودی جمع شده که پیدا کرده، آیا قابل مصرف هست؟ و اینکه شیر سویا رو میخواستم بدونم که نظر آقای کارشناس شیر سویا چطوره، و اینکه خود سویا برای کسی که من رفلاکس معده دارم ولی شنیدم سویا برای کسی که مشکل معده دارن زیاد مناسب نیست، و اینا رو میخواستم از آقای دکتر بپرسم. ممنون میشم که من جواب بدم. به تشکر کنم.
من کمخونی فقر آهن دارم، میخواستم ببینم چه غذاهایی برای من مفیده که من بخورم کمخونی برطرف بشه. آهن خونم کمه، میخواستم ببینم چه غذایی دارای آهن هستن که من اینا رو مصرف کنم. خیلی ممنون، با برنامه خوبتون متشکرم.
لطفا از دکتر اکبری بپرسید که برای درمان کبد گرم که باعث ریزش موهای من شده یه راهکار بفرمایند. ممنون میشم. خدا حافظ.
سپاس از همه شما که تماس گرفتیم با 0-21-22-65-28-76 با دکتر حسن اکبری، متخصص طب ایرانی و پاتولوژی یا همون آسیب شناسی بافتی صحبت می‌کنیم. یه سوال داشتم در مورد حالا تورم قوزک پا، حتما مباحث مربوط به بیماری مفاصل با دکتر صحبت می‌کنیم.
داشتیم
آره، میگم چون دو موجه دو تا من مونسه خودم و بلده.
دو جلسه راجبه آرتروز صحبت
کنم. آرتروز خودم در خدمتون بودم. راجب فصل پاییز که مفصل صحبت شده و خوراکی ها راجب ریو